امروز هم برای بالا بردن اطلاعاتمون از اطلاعات سرکار خانم دکتر مینو مهرز استفاده میکنیم، شخصی که جزو کمیته کشوری مبارزه با کرونا است. خانم دکتر مهرز سلام، وقت بخیر.
سلام، منم خدمت شما باشم، سلام
میکنم. عرض ادب، احترام، خسته نباشید به بانوی قدرتمند پزشکی کشور.
خواهش میکنم.
خانم دکتر، از وضعیت کرونا در کشور برامون میگید که در چه شرایطی هستیم؟
والا فعلا توی تهران هنوز کیس ها کمه، و ولی خب بعضی از شهرستان ها و استان ها که شروع شده و اپیدمی شد و درصد هنوز ویروس جریان داره توی کشور.
حالت بحرانی که نداریم خانم دکتر؟
بحرانی که مثل قبل از عید و
بله.
داشتیم نه، فهمشه تو بعضی از استان ها چرا داشتیم، ولی نه تو تهران نداریم.
خب خدا رو شکر. خانم دکتر، یه سوالم راجع به کسانی است که این بیماری رو شوخی میگیرن، یا بهتر بگم اونقدر هم جدی نمیگیرن، مثل خیلی از همکارانمون در مبارزه با همین بیماری در مراکز درمانی. خیلی ها بودن که آلوده شدن و خوشبختانه درمان شدن، و خیلی ها را متاسفانه از دست دادید. آیا هنوز هم میشه این بیماری رو شوخی گرفت؟
نه، هیچ جای دنیا هنوز این بیماری شوخی نیست و هنوز جدی هست و باید مراقب بود. و مهمترین عاملی هم که در دنیا باعث شده که این به اصطلاح اپیدمی و این پاندمی در جهان گیر شدنش یه ذره بخواد کنترل بشه، فقط همون فاصله گذاری فیزیکی بوده که مردم رعایت کردن به مقدار، ولی الان احساس من اینه که مردم فکر کردن تموم شده.
الان دقیقا سوال منم همینه، ما چه زمانی باید احساس بکنیم که دیگه از حالت بحران خارج شدیم، میتونیم زندگی عادی داشته باشیم؟
هنوز هیچ جای دنیا به این راحتی نمیشه گفت و هیچ آینده این ویروس رو نمیدونیم. خب تعداد در آمار پایین اومده در اونجاهایی که قبلا اپیدمی بوده و اون مرحله اوج رو گذروندن، تعداد کم شده ولی هنوز وجود داره. و گرمای هوا هیچ تأثیری در انتقال فرد به فرد نداره، فقط توی محیط ویروس رو سریع از بین میبره و ما چون از انسان به انسان سرایت میکنه، بنابراین این ما در گرمترین موقع در خوزستان اپیدمی داشتیم.
بله، این یکی از همون سوالایی بود که خیلی پرسیده بودن، چون صحبت از این بود که گرما این ویروس رو از بین میبره، اما الان تو فصل گرما و به قول جنوبی ها خورما پزون، خوزستان تو اوج بحرانه.
بله.
چرا خوزستان دچار این مشکل شد خانم دکتر؟
خب بالاخره موارد چیز شده دیگه، یعنی مسافرت ها که شروع بشه بالاخره جاهای دیگه که مبتلا هستن انتقال میدن، وقتی تماس ها بیشتر بشه انتقال میدن به هم دیگه و بعد خیلی سریع اپیدمی میشه چون سرعت انتقالش زیاده دیگه.
خانم دکتر، الان که تو فصل گرمایی، ما الان تو خوزستان بحران داریم، پاییز چه اتفاقی میخواد بیفته؟
خب خیلی نگران پاییز هستیم که این ویروس که هنوز در دنیا ادامه خواهد داشت و موقع اونجوری که پیش بینی میکنن، و آنفلانزا هم که اضافه میشه، امیدوارم آنفلانزای جدید نباشه، حداقل قبلی ها باشه که واکسنش موثر باشه، ولی مشکلمون خیلی بیشتر خواهد شد.
خانم دکتر مهرز، ما باید سبک زندگیمون رو عوض کنیم به خاطر این بیماری؟ یعنی دیگه من بعد دست ندیم، روبوسی نکنیم، دید و بازدید نریم، تفریح و گردش نریم؟
به نظر من هنوز هم باید رعایت بکنیم. بله، هنوز این ویروس در یعنی جاهای دیگه هم که یه ذره کنترل شده بود، به محصی که باز کردم برنامه مثل آلمان، به محض اینکه آزادی شروع شد گفتن حالا بیاین فوری مواردتون بالا رفت و دوباره فاصله گذاری فیزیکی رو به اصطلاح اجرا کردن. هیچ حساب کتاب نداره، هنوز ویروس تو دنیا در حال انتقال. الان خوشبختانه هنوز مسافرت های جهانی خیلی خیلی کمه، خیلی کمه، اگر اون هم شروع بشه دیگه واقعا فاجعه خواهد شد. ولی ما تو ایران احساس من اینه که مردم فکرشون تمام شده،
بله.
و
بله.
زخمی که اصلا تموم نشده، هنوز وجود داره.
خانم دکتر، ما پیش از این فکر کنم اواخر بهمن ماه یا اوایل اسفند ماه بود خدمت شما بودیم. اون موقع ازتون پرسیدم که چه باید بکنیم راجع به کرونا، واکسن، دارو. فرمودین که این بیماری جدیده و هنوز اطلاعاتی ازش نداریم. الان که نزدیک به 3 ماه گذشته، هنوز هم در همون شرایطیم، یعنی اطلاعاتمون اونقدر از این بیماری کمی که هیچ راهی براش نداریم.
هنوز اطلاعاتمون چه روز به روز وقتی تو دنیا جهانگیر که شد، تعداد خیلی زیادی موارد علائم جدیدتر پیدا کردیم در اون، ولی نه واکسن یعنی که بشه کاملا استفاده کرد وجود داره و نه درمان قاطع داریم برای این. بنابراین نه واکسن داره نه درمان. پس چیکار کنیم که چی شد که پس تو دنیا تقریبا نسبتا تو اروپا و آمریکا و ایران اینا یه ذره کنترل شد؟ اون فقط فاصله گذاری فیزیکی و رعایت مردم بود.
میدونید خانم دکتر، یه جایی خوندم که یه بخشی از کسانی که کارشون تحقیق و پژوهش راجع به بیماری هاست گره‌مندن از اینکه فرض بفرمایید یک فوتبالیست بین‌المللی میلیاردها دلار درآمدشه، میلیون‌ها دلار درآمدشه، اما من محقق که عمرم رو صرف تحقیق روی یک بیماری می‌کنم، درآمدم بسیار ناچیزه. و شاید همین باعث شد که سرعت دسترسی به اطلاعات کم بشه، تحقیق‌ها کم بشه. آیا هنوز هم همین تصور هست بین کسایی که تحقیق می‌کنن؟
نه، ببینید از همون اولی که این بیماری توی دنیا شروع شد، از چین که شروع شد، خب کلی تحقیقات کرد. یه مقدار مسائل تحقیقاتش چیز بود، به اصطلاح خیلی زودرس بود که حتی بعضی از مقالات رو پس گرفت چون تازه اطلاع می شد. ولی از همون اولی که تو دنیا زیاد شد، بخصوص کشورهای غربی، به واسه که کشور خود ما از همون اول تحقیقات شروع شده، ولی هنوز هیچ کدوم از تحقیقات به یک نتیجه قاطع پیشگیری از یه بیماری ویروسی که واکسن باشه و درمان قاطع برای این ویروس نداریم. بنابراین یه ویروسیه که درمان نداره، واکسن نداره، چیکارش بکنیم؟ انتقال هم انجام شه، باید سعی کنیم اون دست دادن و مثلا بوسیدن و نمیدونم نزدیک شد در بودن اینا که باید رعایت بشه حالا و در این حال فاصله گذاری فیزیکی. یعنی الان خیلی جاها رو الان مراکز رو باز کردم، تو تحقیقاتی که انجام دادن مثلا الان رستورانی که از جاییست که خیلی باعث انتقال میشه، وقتی یه عده حداقل 2 ساعت دور هم نشستن بدون ماسک با هم حرف میزنن، میتونن به راحتی به هم دیگه انتقال بدن.
یکی از موارد خود شما اشاره کردید مثل رستوران ها، سالن های ورزشی چطور که آدما تعرق بیشتری دارن، فعالیت بیشتری دارن، استخرها، اینها چه موارد بیشتری رو باید مراعات بکنن تا انتقال بیماری اتفاق نیفته؟
خب این با هم جای بسیار خطرناکه، برای اینکه شما اگر به خصوص استخر و جاهایی که جمعیت زیادی اونجا رفت آمد میکنن و حتی چون شما اونجا اصلا تو موقع ورزش که ماسک نمیتونه بزنی، فاصله گذاری فیزیکی هم که نمیتونی رعایت بکنی، یه جایه، یه مثلا یه باشگاه کوچیکه، یه عده زیادی رفتن اونجا دارن ورزش میکنن، نمیتونن که اصلا فاصله یه متری بگن، یعنی یه باشگاه با تمام تشکیلات باید باز بشه مثلا با 4 تا 5 تا آدم نمیشه. بنابراین اونجا هم فوق العاده خطرناک.
همون که من اخیرا شنیدم که در مراکزی که ورزش انجام میشه، به خصوص اونهایی که تحت نظر مجموعه خاص مثل شهرداری هستند، چون هزینه های ثبت نام خیلی پایین بود، تعداد مراجعه زیاد بود، در سالن های مثلا با ظرفیت 50 نفر 70 80 گهگاه 100 نفر رو ثبت نام میکردن که از حد اقل هزینه بیشترین استفاده بشه کرد، درست؟ گفته شده که این مرکز داره باز میشه، باید فاصله ها رعایت بشه، ماسک بزنن، ورزش کنن. آیا اصلا این شدنی هست که با ماسک بشه ورزش کرد؟
ابدا. این ماسک رو من چون شب از صبح تا شب ماسک بدهنم دیگه،
درست،
خاطر اینکه در محیط بیمارستان و جایی که هستیم همیشه ماسک میپوشیم، واقعا اصلا همینجوری آدم نفسش کم میاد، حالا بخواد ورزش هم بکنه، ورزش رو اون سنگیری اصلا امکان نداره.
خب چه راهکاری میشه به این دوستان داد؟ چون من روز گذشته دقیقاً دیدم که اطلاعاتی با این محتوا بود که سالن ها باز میشه، هر 2 ساعت یک بار کل سالن ها قرار ضدعفونی شه که خودش باعث نگرانیه، گازی که متصاعد میشه، از طرف دیگه همه باید با ماسک و دستکش باشن ورزش بکنن، برگشت CO2 به بدن اتفاق میفته، یعنی بازدم دوباره برمیگرده تو ریه. برای کسی که ورزش میکنه به اکسیژن بیشتری احتیاج داره. نمیدونم آیا راهکاری هست، آیا توصیه میکنید که فعلا باز نشن این مراکز؟
از نظر من نباید باز بشن.
ستاد ملی چطور؟ آیا اونها هم همین اعتقاد رو دارن که سالن های ورزشی فعلا نباید باز شن؟
قاعدتا از نظر سلامت مردم هر جایی که ریسک بیشتر باشه نباید باز بشه و هیچ دستور عملی شما نمیتونید بگید یه نفر ماسک بزن بره ورزش کنه. خب نمیتونه بره.
بله.
خب حالا اگرم باز کردن به نظر من مردم نباید بکنه.
یعنی توصیه شما این هست که اگر مراکز ورزشی عمومی باز شد حتی المقدور فعلا مراجعه نکنه.
بله،
چون احتمال آلودگی بالاست.
خیلی بالاست.
خیلی از این سالن‌ها برای ضد عفونی از مواد ضد عفونی کننده مثل داره کلور استفاده میکنن که گاز متساعد میشه. آیا این معقوله که هر دو ساعت یک بار محیط از طریق این مواد ضد عفونی بشه؟
ببینید مثلا بیشتر مواد این چیزا استفاده میکنن، چیزا که کلور داره که بالاترین میزان گندزدایی هم داره. بوش وحشتناکه. برای فکر کنه یه نفری میخواد ورزش بکنه، نفسای هم تون تون نفس هم باید بکشه، بیشتر هم این کلور رو استنشاق کنه. خب ده نه اصلا امکان نداره این بوش. به نظر من عملی نیست و این حالا خودشون هم میرن امتحان میکنن ببینن چجوریه. اصلا عملی نیست و ما از نظر بهداشتی اصلا توصیه نمیکنیم اینجور جاها باز بشه.
هم جای نگرانی ماست، هم سرکار عالیه و کسانی که عملا درگیر بیماری کرونا شدن که سالن‌های ورزشی جای خطرناکی داره میشه. متساعد شدن گاز کلر خودش مسمومیت ایجاد میکنه.
بله.
و یه مقدارم تشخیص اون مسمومیت و کرونا خودش باعث بحث و جدل‌های دیگری است.
بله.
چه توصیه‌ای الان شما میکنید به عنوان یک متخصص بیماری عفونی؟
بله، ببینید اگر من خودم چون اهل ورزش هستم، اگر کسی میخواد ورزش کنه تو هوای آزاد تو پارک ها با فاصله ای که آدم داره بره پیاده روی کنم بدون، ولی لازم نیست آدم بره تو یه محیط بسته تعداد زیادم که هستن حالا اون ورزش رو سنگین رو بکنه. اونو میتونه یه مدتی کنار بذاره، ولی
بله.
هوای آزاد رو که از کسی نگرفتن که آدم میتونه صبحای زود بره خلوت هم هست، همه جا میتونه بره با رعایت فاصله فیزیکی راه بره و یا بدو اگه خواست. این خب این ورزش خیلی مفرحی هم فعلا از اون ورزش استفاده کنن تا بعدا ورزش های سنگین تره دیگه.
خب دکتر مهرس، من توی خیلی از رسانه های اجتماعی دیدم که مربیان میان ورزش ها رو خانگی میکنن، یعنی تصویر رو برای شاگردانشون میفرستن که حرکات رو تو منزل تنهایی انجام بدن. آیا این معقول تر نیست؟
چرا، خیلی میشه اینا رو هم از راه دور انجام داد. فرد البته اینایی که عادت دارن برن بدن سازی کنن، خب اونا با صحب بکنن، اونا واقعا هیچ اصراری هم نیست که بتونن برن، یا اگر تو خونه وسیله دارن همونجا خودشون به تنهایی یه نفری انجام بدن. بنابراین به هیچ وجه توصیه به این که تو محیط برن نداریم، ولی اگر امکانش هست که اون ورزش ها رو بهشون بدن، هر کس تو خونه خودش ورزش کنه ایداله.
درست میفهم. سوال بعدیم راجع به این هست که چه توصیه‌ای میکنید به ورزشکارا؟ چون ورزشکارا این تصور رو دارن که چون ورزش روتین یکسره انجام میدن مقاومت بدنشون بیشتره، احتمال ابتلاشون کمتره. آیا این درسته؟
نه اصلا درست نیست اصلا. ببینید یه نفری که ورزشکار زندگی سالمی داره خیلی هم عالی.
درست.
ولی وقتی ویروس در محیط باشه و بگیره نه مریض میشه، هیچ ربطی به اون نداره. ویروس ورزشکار و غیر ورزشکار نمیشه، بالاخره وارد بدن همه میشه. یکی که مقاومتش خوبه میتونه بیماری رو ضعیف‌تر بگیره، یکی ممکنه یه دفعه چون این بیماری انقدر مکانیزمای مختلف داره، بعضی موقع حتی تو جوان ها یه تظاهرات عروقی میده، یه دفعه مریض سکته مغزی میکنه، یه دفعه سکته قلبی میکنه. اینا رو با هیچ ربطی به ورزش نداره. بنابراین اونایی که ورزش میکنن خیلی خوبه، من ورزش رو شدیداً توصیه میکنم برای همه.
بله،
ولی الان بهتره که ورزش توی خونه یا تو محیط باز پارک ها با فاصله فیزیکی انجام بشه.
خانم دکتر، این فاصله فیزیکی رو میشه راجبش توضیح بدید؟ الان فرض بفهمید در اماکن عمومی توی آسانسورها جایی رو مشخص کردن که اشخاص با مثلا فاصله نیم متر تو آسانسور بیستن کفایت میکنه، یا توی صف میستید 1.8 تا 2.5 متر فاصله داشته باشید کافیه، اما ورزشکاری که تحرکش زیاده، تعرق بیشتری داره و تنفسش با شدت بیشتری انجام میشه، همون فاصله 2 متر کافیه براش؟
1.2 متر کافیه. ببینید، چون اگر کسی ماسک نزده باشه در فاصله نزدیک با شما صحبت هم بکنه، اگر ویروس داشته باشه میتونه به شما انتقال بده، لازم نیست حتما حتی سرفه کنه بله. یا نفس خیلی بلند بکشه. بنابراین یعنی فاصله خیلی نزدیک بدون ماسک میتونه باعث انتقال بشه و فرد میتونه بگیره. حالا دستم بخواد بشوره، بالاخره این فردی که نزدیک بشه انقدر چسبیده بهش داره صحبت میکنیم، ویروس رو بالاخره پخش میکنه. بنابراین بر همینه که تو رستوران ها میگن تا شما وقتی در فاصله نزدیک نشستین 2 ساعت حداقل و برید صحبت میکنین، با همون صحبت کردن میتونین انتقال بدین. بنابراین نه، چیز فاصله که تو آسانسور ها اگر بخواین حساب کنین تو هر آسانسور یه نفر باید بره، چون اصلا اون فاصله 1.5 متر فاصله فیزیکی حداقل 1.5 متره.
درست میفهمید. متشکرم خانم دکتر، مثل همیشه لطف داشتین در برنامه خودتون، باعث افتخار با شما صحبت کردم.
خواهش میکنم.
عرض سلامت، توفیق برای شما، همه همکارانتون دارم.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.